بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 417، سطر اول. و دوام الحرکت انما یکون لدوام طلب الذی یقتضیه فرط المحبه و هو العشق فیکون تلک الغایه امرا مشروقا مختارا عقلیا. بحث در ادله‌ای داشتیم که حکما بر اثبات عقل اقامه کرده بودند. دومین دلیل توضیح داده میشد تا اشکال خاطر برش گفته بشه. دلیل رو گفتیم که با اثبات دو مقدمه ادامه میدیم. مقدمه اول این بود که حرکت فلک حرکت دورانی است. مقدمه دومی بود که حرکت فلک حرکت دائمی است. مقدمه اولو گفتیم، قبلا اثبات کردیم و ازش در این دلیل نتیجه گرفتیم که نتیجه شو دیروز خوندیم، دو مرتبه تکرار نمی کنیم. مقدمه دوم که دوام حرکت بود، الان میخواد نتیجه گیری بشه. دوام حرکت یعنی دوام طلب، چون حرکت چنانچه دیروز گفته شد لقایتن، یعنی لطلب قایتن هست. پس هر جا حرکت انجام می شود لطلب همون قایت و برای رسیدن به همون هدف. پس حرکت همه جا به معنای طلب، منتها طلب قایت. حالا اگر حرکت دائمی شد، طلب دائمی میشه، و وقتی طلب دائمی شد معلوم میشه طالب به اون مطلوب علاقه وافر داره و الا طلب دائمی نسبت به اون مطلوب نداره، نخواهد داشت. این دوام طلب نشون میده که طالب به اون هدف که مطلوبشه محبت شدید داره، فرط محبت داره. فرط محبت یعنی عشق. پس دوام طلب نشون میده که هدف معشوق اون متحرک و معشوق اون طالب. فلک اگر دائما داره حرکت میکند برای رسیدن به یه غایتی، معلوم میشه به اون غایت عشق داره، یعنی محبت شدید داره. محبت شدید یعنی عشق. پس این فلک به اون هدف عشق داره. دیروز ثابت کردیم که هدف امر عقلی است. با این بیانی که گفتیم ثابت شد که هدف معشوق هم هست. حالا هر دو رو جمع میکنیم میگیم هدف امری است معشوق و عقلی. بعد درباره این امر عقلی معشوق بحث میکنیم که چی هست. بنابراین توجه کردیم تا حالا به این دو نکته برخورد کردیم که هدف امری است عقلی و امریست مشروب. این دوتا رو حالا باید بحث کنیم و ببینیم که بعد چه موجودی میتونیم تطبیقش کنیم. آخر سر در نتیجه بحثمون تطبیقش میکنیم بر وجود عقلی و همون عقول منفصله، و از این طریق عقول منفصله رو اثبات میکنیم انشاءالله. بعدا این مطلب بعد از طی مراحلی معلوم میشه. حالا این قسمتی که من نتیجه گرفتم بخونم، بعد دو مرتبه بقیه‌اش رو می‌خونم. هرچند چون دلیل طولانی بود، اول چارچوب دلیل و خلاصه دلیل رو عرض کردم، تا بعد وقتی که اجزایش رو گفتیم و اجزایش طولانی شد مشکلی درست نکنیم. صفحه 417 است، این سطح اول. و دوام الحرکه این نما یکون لدوام طلب. اگر یک جا حرکت دیدید که دائمی است، باید چشم کنید که طلبی که این متحرک نسبت به اون غایت داره طلب دائمی است. اگر حرکت دائمی است، این طلب دائمی است. در واقع الذی یقتضیه، الذی صفت طلب نیست، صفت دوام طلب. دوام طلبی که اقتضایش میکند فرط محبت یعنی عامل این دوام طلب فرط محبته، منشأ فرط محبته. فرط محبت یعنی که اسمش عشق است، منشأ شده برای حرکت دائمی و طلب دائمی. الذي يقتضي فرط المحبه و هو الاسم، یعنی فرط المحبه عشق. عشق رو تفسیر میکنه به محبت شدید. حالا دوام طلب حکایت میکنه از محبت شدید، یعنی حکایت میکنه از عشق. پس وقتی فلج حرکتش دائمیست و در نتیجه طلبش دائمیست، چشم میکنیم که مطلوبش معشوقش هست. فیکون تلک الغایه، اون غایتی که دیروز گفتیم عقلیست و وجودش اثبات کردیم، یکون امرن معشوقن یک، مختارن عقلیان دو. امریست معشوق. خب این رو الان ثابت کردیم چون حرکت دائمیست، پس اون هدف باید معشوق باشه. مختارن عقلیان، این مختارن عقلیان رو دو جور میشه معنا کرد. یکی این که بگیم معشوق است اولا، مختار است ثانیا، عقلی است ثالثا. ولی ما مختار بودن رو نتیجه نگرفته بودیم از حرفه گذشتمون. اونی که نتیجه گرفته بودیم عقلی بودن بود، اونی هم که امروز گفتیم معشوق بودن بود. مختار بودن رو نتیجه نگرفته. معنای دوم اینه که بگیم امریست معشوق که با عقل انتخاب می شود. مختارن عقلیان، یعنی اختیار عقل با عقل انتخاب میشه. اون فلک به قوه عقلش او رو انتخاب کرده. همونطور که ما دیروز گفتیم ما با قوه عقل عملیمون بعضی اهداف رو تعقیب میکنیم، فلک هم با عقلش تعقیب کرده و چیزی که با عقل تعقیب شود خودش عقلیست. پس مختارن عقلیان یعنی موجود عقلی که با عقل انتخاب شده. این هم میشه نفت اونی که ما گفتیم فلک حرکتش استداریست، یعنی ارادیست، یعنی اختیاریست. اختیار رو برای فلک قائل شد، الان اختیار رو میخوام برای اون معشوق قائل بشم. میخوام بگیم معشوق مختاره، نمیخوام بگیم فلک مختاره. اگه میگفتیم فلک مختاره، بله دلیلش همین بود که حرکت استداری میکنه، حرکت استداری ارادی است. پس حرکت ارادی میکنه، حرکت ارادی یعنی حرکت اختیاری. اختیار برای فلک ثابت میشه. ما نمیخوام اختیار برای فلک ثابت کنیم، میخوام الان اختیار رو مربوط کنیم به هدف. و اختیار هدف از جایی ثابت نشده، فقط ثابت شده که فلک با اختیارش این هدف رو انتخاب میکنه. این هدف رو میخوام بیان کنیم که با اختیار عقلیش اختیار کرده این هدف رو. پس هدف مختارش عقلی، که هم خود هدف عقلیست، هم با عقل انتخاب شده، با عقل فلک انتخاب شده. یعنی فلک به قوه تعقلش در اون موجود رو تعقل میکنه. پس اون موجود هم باید عقلی باشه که با تعقل بهش میرسی. فلک با تعقل به اون میرسی.
بله. مسئول
اون معنی اول بشه اصلا که مسئول رو مختار بگیری. معنی دومی نبود، معنی دومی بود که این موجود عقلی اختیار شده، انتخاب شده از طریق فلک. موجودیست که هدف فلک است و مختار عقلی فلک است، یعنی فلک او را با عقلش انتخاب کرده.
معنی اول
هست میکنم درسته، ثابتش نشد، الا عقلا مختاره، ولی ثابتش نکردیم. از عبارات قبل ما در آمد که این امر که اون هدف مشروعه، در آمد که عقلیست، در نمید که مختاره. معنی اشتباهی نیست، استفاده نکردیم از تو داشته. مگر اینکه شما اینطوری بگید چون موجود موجود عقلیست، این حرف خوبی هم هست، چون موجود موجود عقلیست و هر موجود عقلی مختار است، پس این موجود هم مختار است. دیگه مختار بودنش لازم نیست از قبل نتیجه گرفته بشه، عقلی بودنش نتیجه گرفته بشه کافیه. وقتی شیء عقلی بود حتما مختار هم هست. چون موجودات بالاتر از انسان، موجود بالاتر از انسان مختاره، مختاری یعنی اراده داره. اگر انسان که نفسش در درجه تجرد عقل نیست اختیار دارد، عقل خیلی بالا اختیار داره. پس از عقلی بودن مختار بودن شکل، این معنا معنی بد نیست. اگر این معنا رو بگیرید اون معنی اول هم میتونید برای اینجا انتخاب کنید، یعنی معشوق است اولا، مختار است ثانیا، عقلی ثالثا. عقلی بودنش رو دیروز ثابت کردیم، از عقلی بودن مختار بودن استنباط میکنیم، معشوق بودن هم که امروز ثابت کردیم. این سه تا صفت شده. میتونید اونجوری که من معنا کردم معنا کنید، معشوقی است که مختار عقلی است، یعنی هم با عقل انتخاب شده هم خودش عقلی است. که چیزی که با عقل انتخاب بشه حتما عقلی است. شما با عقلتون کلیات رو انتخاب میکنید، کلیات هم عقلی است. هم مختار به اسم فاعل عقلی است، هم مختار به اسم مفعول عقلی است. اتفاقا به نظر متکلم هر چیه اراده داره مختار. شما فیلسوف رو باید میفر میکنید، در باره فیلسوف باید بحث میکنید که اختیار اگر این ذاتشه، اراده اگر این ذاتشه مختار نیست. فیلسوف هم اختیار در مبنای خودش میگه و میگه مختار هست. چه فیلسوف چه متکلم مرید رو مختار میدونه، منتها متکلم مرید رو طوری معنا میکنه در نتیجه مختارم همونطور معنا میکنه، فیلسوف مرید رو طوری دیگه معنا میکنه در نتیجه مختارم طوری دیگه معنا میکنه. هر دو مختار بودن قبول دارن، هر جا که اراده هست اختیار هست. اراده با قدرت فرق داره از نظر مفهومی. اراده منشأ اختیاره، قدرت نمیگه منشأ اختیاره، ولی اراده منشأ اختیاره، هم بنابر نظر فلسفه هم بنابر نظر متکلم، منتها اختیارات فرق. خب و یکونو اما شیئا غیر محصل الذات، غیر محصل الذات این یه تفصیلیست، یه تفصیلیست که ایشون در اینجا ذکر میکنه که تفصیل تفصیل مهم میاد. میفهمد این هدف که حالا معلوم شد عقلیست و معلوم شد که مشروقه، این هدف به دو قسم تقسیم میشه، دو احتمال در موردش هست. احتمال اول رو توضیح میده، تشخیص نمیکنه. احتمال دوم رو تشخیص میکنه، یعنی براش اقسام میذاره. بعد که اقسام احتمال دوم تموم شد، برمیگرده برای احتمال اول اقسام میذاره. بعد همه اقسام رو به جز یک قسم باطل میکنه، و اون قسم اینه که هدف تشبه هست، این رو اثبات میکنه. بعد در آخر دلیل دوباره این تشبه رو تقسیم میکنه، یا تشبه مستقر یا تشبه مستمر. تشبه مستقر رو باطل میکنه، تشبه مستمر رو اثبات میکنه. هدف میشه تشبه مستمر. به چی؟ این مهمه، میگه باید به موجود عقلی، باید به موجود بالاتر از نفس فلک تشبه، به موجود بالاتر، موجود بالاتر عقل. پس عقل در جهان نفس سلام توجهشن چی شد؟ به دو شیخ این هدف رو تقسیم میکنه، دو احتمال در موردش میکنه، احتمال دوم رو تقسیم میکنه، بعد احتمال اول رو تقسیم میکنه، همه اقسام رو به جز یک قسم باطل میکنه. اون یک قسم تشبه، تشبه رو دو قسم میکنه، یک قسمش رو اثبات میکنه، قبول میکنه. اون یک قسم قبول شده نتیجه میده مفهوم داره، دلیل قبول میشه. حالا اقسام رو توجه کن، اون دو قسمی که ابتدا انجش میکن، میگه اون غایت یا محصل الذات یا محصل الذات نیست، یعنی ذاتش حاصل است، ما دنبال وصفش میکنیم، ذاتش حاصله، متحرک حرکت میکنه تا وصف اون ذات رو تحصیل کنه. یه صورت این که نه، اصلا این هدف ذاتش حاصل نیست، متحرک حرکت میکنه تا اون ذات رو حاصل کنه. هست، متحرک حرکت میکند برای تحصیل ذات این هدف یا برای تحصیل صفتی برای این ذات. اگر ذات موجود باشه، متحرک حرکت میکنه برای تحصیل صفتی برای این ذات. اگر ذات حاصل نباشه، متحرک حرکت میکنه تا این ذات حاصل. اون ذاتی که حاصل نیست، دقت کنید اینجا رو، اون ذاتی که حاصل نیست و با حرکت حاصل میشود چیست؟ متحرک که حرکت میکنه یه جوهر نمیسازه، یه ذاتی از اون متولد نمیشه. متحرک که حرکت میکنه چهار جور ذات رو میتونه بسازه. ذات در اینجا به معنی خود، این خودش را، این با الف با همزه، این یعنی نسبت و حصولش در مکان، اینو میتونه بسازه. در فلان مکان حاصل نیست، حرکت میکنه تا تو اون مکان حاصل بشه و به اون مکان نسبت پیدا کنه. حصولش در اون مکان و نسبتش به اون مکان یک ذاته که خود همین رو داره میسازه. این متحرک با حرکتش ذات هدف رو، یعنی ذات این نسبت رو، خود این نسبت رو، خود این حصول رو میسازه. گاهی هم کیفی رو میسازه، حرکت میکند تا سرخ شود، زرد سیر زرد حرکت میکند تا سیر سرخ شود، ذات این سرخی رو میسازه، ذات این کیف رو میسازه. گاهی هم یعنی ذات این خود، گاهی هم خود کم رو میسازه، خود وضع رو میسازه. این چهارتا رو متحرک میتونه بسازه، خودشون رو بسازه، گاهی هم صفتشون رو میسازه. مثلا عینی رو نمیسازه، محاذات با اون عین رو میسازه، میره دنبال این که با یک مکانی محاذی بشه، نه ذات اون مکان رو درست کنه، میره که محاذی بشه. اینجا داره حالتی از حالات این ذات رو میسازه. این بحث بعدی ماست، بحث فعلی ما نیست. پس متحرک گاهی حرکت میکند تا ذاتی رو بسازد. این هدف محصل و ذات نیست، با حرکت حاصل میشود و محصل و ذات میشود. مثل این که هستم در همین چهار مورد که حرکت، چون حرکت یا حرکت وضعیست یا حرکت کیفی یا حرکت کمی یا حرکت عینی، حرکت این چهار تاست. چون حرکت این چهار تاست، پس متحرک میتواند این چهارتا رو بسازه، یعنی این رو بسازه، کیف و کم و وزن، خود اینها رو بسازه، نه حالتی از حالات اینها. حالتی از حالات اینها رو بسازه بحث بعدی ماست. پس گاهی متحرک ذات هدف رو میسازه، در صورتی که هدف محصل و ذات نباشه. در اون صورت این هدف با حرکت محصل و ذات داریم اقسام عرض میکنیم. کاری به حکمشون نداریم. اما گاهی ذات حاصله. من الان به تقسیمی که مرمومی لایتی کرده کار ندارم، دارم اصل مطلب رو توضیح میدم و تقسیم رو به همون نبی که مرمومی لایتی وارد شده وارد میشه. فعلا با قطع نظر از بیان مرمومی لایتی مطلب داره توضیح داده میشه. خب این اصلا حکم نیست، من حکم نمیخوام بگم. من دارم فقط اقسام رو تصویر میکنم، حالا کدوم قسم باطله کدوم قسم صحیحه عرض کردم. ما اقسام رو همه رو باطل میکنیم یا جز یک قسم، همه رو باطل میکنیم. الان بحثا در حکم اینها نیست، فقط میخوام این صور رو تصویر کنیم، یعنی این شعوری رو که مرحوم لاهیجی در اینجا مطرح کرده میخوام تصویر کنیم. بعد از تصویر حکمشون رو بیان میکنیم که کدوم باطل هم کنیم. الان وارد حکم نشدیم، شما حکم رو دارید بیان میکنیم و بعدا همین حکم شما رو مخوانی کنیم. خب صورت دوم، صورت اول این بود که هدف محصل و ذات نباشه و با حرکت حاصل بشه و محصل و ذات بشه، که اینو توضیح دادم، مثالش هم معلوم شد. یعنی اصلا مواردش منحصر در همین چهار تا، چون این آقایون حرکت جوهری قبول ندارن دیگه، تحصیل ذات جوهری رو اصلا مطرح نمی کنن. اینا فقط همون چهار نوع حرکتی که قبول دارن، میگن حرکت ها به سمت این چهار هدف میده، یک سمت یکی از این چهار هدف میده که ذات اینها رو بسید. شق دیگه اینه که ذات حاصل باشه. مثلا این شی که متحرکه در یه عینی حاصل باشه، در یه مکانی حاصل باشه، دیگه نخواد این مکان رو تحصیل کنه، نخواد این مکان رو تحصیل کنه، نخواد این عین رو تحصیل کنه، خودش تو اون عین هست. عین یعنی حصول، این نسبت، خودش اون نسبت رو داره، نسبت به این مکان رو داره، یعنی تو اون مکان هست، پس نمیخواد تحصیلش کنه. این هدف این شی محصل ذات هست. خب متحرک حرکت میکنه برای چی؟ برای این که حالتی رو برای خودش کسب کنه. معنا نداره بگیم حالتی رو برای هدفش میخواد کسب کنه، صفتی رو که برای هدفشه، خب هدفش از هر که کسب میکنه، نمیگیم حالتی رو برای هدفش کسب میکنه، میگیم حالتی رو برای خودش کسب میکنه. بعد میگیم این حالتی که برای خودش کسب کرده یا حالت اون هدف هم هست یا حالت هدف هست. اصلا توجه کنید، مثال بزنم، خودشون هم مثال میزن. این جسم توی مکان قرار گرفت، میخواد قسمت بالای خودش رو مماس کنه به زمین. مثلا قرضش اینه، قصدش اینه، هدفش اینه. تو مکان که این زمینه قرار گرفت، قسمت بالا و فوقانی خودش رو میخواد مماس کنه به زمین. حالت مماسه با زمین رو میخواد به دست بیاره که یک حالتیست برای خودش، حرکت میکنه تا این حالت به دست بیاره. این حالت همونطور که برای خود متحرک است، برای زمین هم هست، یعنی مماسه طرفینیه، هم این متحرک این مماسه رو پیدا میکنه، هم زمین پیدا میکنه. پس این حالتی رو کسب میکند، هم برای خودش هم برای زمین، یعنی برای هدف هم حالت درسته که این حالت رو این زمین نداشته. در چنین حالتی گفته می شود که حرکت کرد برای کسب حالی لذات اون هدف. این دو صورت، صورت سوم، این حالتی که متحرک کسب می کنه حالت مخصوص خودشه، کاری به اون ذات هدف نداره. مثلا تشبه، تشبه رو لحاظ کنید، میخواد متشبه به زمین بشه. این خاکه میخواد متشبه به این قسمت از زمین که سنگه بشه، توی قسمت سنگی قرار داره، خاکی توی قسمت از سنگ قرار داره، میخواد تبدیل بشه به سنگ، تشبه پیدا کنه به سنگ، شروع میکنه به حرکت کرده. خاکه بعد آب پیدا میکنه، کلوخ میشه، بعد این آب لذیذ میشه، تبدیل به کلوخ صفت میشه، تبدیل میشه به سنگ، به هر صورتی که سنگ از خاک درست میشه، حالا هر جور درست میشه، این حرکت انجام میشه و این تبدیل به سنگ میشه، تشبه پیدا میکنه به اون عین خودش، تشبه پیدا میکنه به اون ذات. البته این تشبه، تشبه مستقره، تشبه مستمر نیست، این تشبه که تموم شد، تشبه پیدا کرد میخواد سنگ بشه، سنگ شد، تشبه مستمر نیست، تشبه مستمر رو بعدا دیگه میکنه. حالا کار نداریم چه نوع تشبهیه، بالاخره تشبه داره حرکت میکنه تا یک امر مناسب با هدف رو به دست بیاره، که اون امر مناسب حالتی برای هدف نیست، حالتی برای خود متحرکه، ولی مناسبت با هدف داره، مناسبت با هدف داره، اضافه میشه به هدف که تشبه به این، تشبه به این همون مناسبت دیگه، اضافه اینو مناسبته، ما داریم اضافه میکنیم، میگیم این حرکت میکند تا تشبه به این پیدا کند، تشبه به این پیدا کند حالتیست برای خود متحرک که این حالت مناسبت با اون هدف هم داره، چون اضافه به هدف شده، اضافه خودش مناسبته، اضافه به هدف شده این مناسبت به هدف شده، این حالت سومه. پس سه جور حرکت درست شدیم، حرکت برای تحصیل ذات هدف، حرکت برای تحصیل حالتی للمتحرک که حالت هدف هم هست، حرکت برای تحصیل حالتی للمتحرک که حالت اون هدف نیست بلکه مناسبت اون هدف هست. این اقسامیست که میتونی در حرکت داشته باشه. حالا من وارد تقسیم میشم که مرمون الهی که وارد شده این مطلب رو بیان کرده بنوار مقدمه که باید در ذهنتون باشه. بعد شروع میکنیم به تفصیلی که مرحوم لاهیجی داد. مرحوم لاهیجی میفرماد که اون هدفی که امر عقلی است و معشوق است و فلک با حرکتش تعقیب میکند، اون یا محصل و ذات هست یا محصل و ذات نیست یا محصل و ذات هست. اگر محصل و ذات نباشد باید این یا کیف یا کم یا بس باشه، اجازه نمیده که موجود عقلی باشه. موجود عقلی باید میتونه باشه ولی کیف عقلی مثلا رز عقلی، یعنی این امر کلی. اگر تا اینجا دستور است که محصل و ذات نباشد که با حرکت محصل و ذات بشه، این قسم ایشون اینجا رها میکنه، تقسیمش دیگه نمیکنه، میره سراغ قسم بعدی که محصل و ذات هست. هدف محصل و ذات، میگه اگر هدف محصل و ذاته متحرک حرکت میکند تا حالتی رو برای خودش که متحرک است به دست بیاره. این حالتی که برای خودش میخواد به دست بیاره یا حالتی برای اون ذات هدف هست یا حالت برای ذات هدف هست. اگر حالت باشد برای ذات هدف، پس متحرک حرکت می کند لتحصیل اون حالت برای هدف و در نتیجه برای خودش یا به طبع برای خودش. و اگر این حالتی که حالت متحرک است حالت فلک حالت هدف نباشد، لاجرم باید مناسبتی با هدف داشته باشه، یا مناسبت با ذات هدف یا مناسبت با حالت هدف، یه مناسبتی باید داشته باشه که ما از اون مناسبت تغییر به تشبه کرد. یعنی باید یا تشبه به ذاتی رو در نظر بگیره یا تشبه به صفتی از صفات اون ذاتی در نظر بگیره. این اقسام هدفی است که محصل ذات باشه. بعد میگه اما اگر هدف محصل ذات نبود، برمیگرده به قسم اولی که فقط بیانش کرده بود، تشکیلش و تقسیمش نکرده بود، برمیگرده به اون قسم، میگوید که اون ذاتی که متحرک میخواهد تحصیلش کند یا ذاتیست که قابل نیله یا ذاتیست که قابل نیل نیست. یعنی مثلا، حالا مثال من عرض میکنم، مثلا این نفس فلج میخواهد بشود عقل، خودش بشود عقل، اون قابل نیل نیست، نفس نمیتونه عقل بشه. نفس نفسه، مگر انقلاب درست بشه؟ انقلاب باشه ده. پس این ممکن نیست که برود و این ذات رو این گونه تحصیل کنه، اما میتواند اینی رو که نداره تحصیل کنه، میتونه کیفی رو که نداره تحصیل کنه. اگر ذاتی که میخواد تحصیل کنه ذاتیش که تحصیلش ممکن نیست، این یه فرضه. و اگر ذاتی که میخواد تحصیل کنه ذاتش ممکنه، فرض میگه. پس دو تا فرض هم در صورتی داریم که هدف محصل و ذات نباشه. یک فرض اینه که محصل و ذات نباشه و با حرکت تحصیل نشه. یک فرض اینه که محصل و ذات باشه و محصل و ذات نباشه و با حرکت تحصیل بشه. اقسام توجه این تمام شد. سه قسم در صورتی ذکر کرد که هدف محصل و ذات باشه. یک قسمی بود که یا دو قسم دیگه، در اینجا دو قسم دیگه، یکی این که حالتی رو این متحرک به دست بیاره که این حالت اون هدف محصل و ذات هست، یکی دیگه این که حالتی رو به دست بیاره که حالت اون هدف محصل و ذات نیست و که نسبتی با اون حالت یا ذات اون محصل و ذات داره که اصلا این تشبه. این دو قسم. در اونجایی هم که هدف محصل نیست و حرکت انجام میشه برای تحصیل این هدف، گفت این هدف که ذاتش میخواهد تحصیل بشود یا قابل نیل است یا قابل نیل نیست. این تقریبا چهار صورت شد. این که میگم تقریبا چون اسم دومش باز دو قسمی شد، اونجا که برای متحرک حالتی پیدا میشد مناسب، گفتیم یا مناسب است با حالت اون هدف یا مناسب است با ذات اون هدف. من الان در توضیحی که دادم هر جور یکی گرفتم، بذار چهار قسم درست شد، اگه جدا کنید پنج قسم است. حالا این قسم ها رو باید یکی یکی اصولش رو بگیم باطل کنیم. آنجا که حرکت انجام می شود برای تحصیل ذات، در افتدا همین بحث کردیم دیگه، حرکت حاصل می شود برای تحصیل ذات، ذات حاصل نیست، حرکت می کنیم تا ذات حاصل کنیم. اینجا ببیند حرکت برای تحصیل ذات که گفتیم این یا وز یا کم یا کف است انجام می شود و اون ذات حاصل می شود، ولی با حصول ذات حرکت از بین می شود. چرا؟ چون متحرک به هدفش رسیده و متحرکی به هدف برسه حرکت رو رها میکنه و در فلک این وضع اتفاق نمیفته، حرکت قطع نمیشه. پس معلوم میشه فلک برای تحصیل ذات حرکت نمیکنه، برای تحصیل ذات هدف حرکت نمیکنه و الا فارسیدن به او باید متوقف میشه. الان اینو میگه مقبولان که بعدن که میاد تشخیص کنه میگه اون ذات یا قابل نیل هست یا قابل نیل نیست. الان به طور مطلق میگه اگر حرکت کند برای تحصیل ذات و به ذات برسد باید متوقف شود و چون متوقف نمیشود پس حرکتش برای تحصیل ذات نیست. ولی بعدن که جلو میره همین فرض رو تشخیص میکنه، میگه که یا ذاتی رو که میخواد تحصیل کند میتواند تحصیل کند یا نمیتواند تحصیل کند. اگه نمیتواند تحصیل کنه اصلا حرکت شروع نمیکنه. چرا؟ چون فلک عقل داره، موجودی بی عقل نیست، تصور میکنه میبینه نمیتونه تحصیل کنه، دوباره نمیه. و اگر میتونه تحصیل کنه با تحصیل باید متوقف بشه. پس در یه صورت اصلا حرکت شروع نمیکنه، در یه صورت حرکت رو به آخر میرسونه و قطع میکنه و در فلک میشونه و از نظر اتفاق نمیفته. این چنین نیست که حرکت شروع نشه و این چنین نیست که حرکت قطع بشه، هیچ کدوم از این دو اتفاق نمیفته. پس هدف فلک امر غیر محصل و ذات نیست، امریز محصل و ذات که با حرکت فلک تحصیل نمیشه، خودش در خارج موجوده، یواش یواش میخواد به وجود عقل برسه. عقل محصل و ذات با حرکت فلک حاصل نمیشه، چون اگر بخواد تحصیلش کند، این دقت کنید توضیح دادم دوباره دارم تکرار میکنم، چون اگر بخواد این ذات حاصل نباشد و فلک تحصیلش کند یا میتواند یا نمیتواند. اگر نمیتواند اصلا حرکت شروع نمیکنه، اگر بتواند حرکت شروع میکنه و قطع میکنه، یعنی وقتی رسید قطع میکنه. علاوه بر دوام حرکت نداره، در حالی که ما در فلک دوام حرکت داریم. خواجه اینجا میگه یوجب الانقطاع، اگر این چنین باشد باعث انقطاع میشود. انقطاع رو بعدا معنی میکنیم، دو جور معنی میکنیم، یکی انقطاع حرکت من الاول، یعنی اصلا شروع نمیکنه، یکی انقطاع حرکت در وسط، یعنی شروع میکنه به هدف میرسه قطع حرکت. انقطاع حرکت رو در کلام خاطر دو جور معنی میکنم، از این عبارت مرحوم لایجی برمیاد. انشالله وقتی رسیدیم در ذکرتون باشه که اونجا وقتی میگیم یوجب الانقطاع دو جا یوجب الانقطاع رو تطبیق میکنیم، یکی بر اونجایی که شروع نکنه بهش اونجایی که شروع کنه و به آخر برسونه، که هیچ کدوم در فلاس اتفاق نمیفته. پس توجه میکنید مرحوم لاهیجی این چنین عمل میکنه، اول اون قسم غیر محصل و ذات رو طرح میکنه، بعد تبیین میکنه که در این قسم چه اتفاقی میفته. میگه متحرک به سمت تحصیل ذات هدف میرود و ذات هدف رو اگر مانعی پیش نیاد تحصیل میکنه، دیگه بقیه شو نمیگه. میاد در بعد از اینکه اقسام اون قسم دیگر رو مطرح کرد، میاد این قسم رو تشکیل میکنه و تقسیم میکنه به دو قسم. میگه این ذاتی که داره دنبالش میره یا بهش میرسه یا نمیرسه. اگر نرسید اصلا دنبالش نمیره، چون متحرک متحرک عقلیه، متصور عقلیه، با تصور عقلی داره کار میکنه، با تصور عقلی هیچ کار لغو انجام نمیده. وقتی میدونه به این ذات میرسه دنبالش نمیره، یا به ذات میرسه. اگر به ذات میرسه وقتی رسید قطع حرکت میکنه، و چون در فلک هیچ کدوم از این دو اتفاق نیفتاده نتیجه میگیره. پس این شهر در فلک حاصل میشه. این بحثی که من الان عرض کردم ایشون یک قسمتی شد در صدر بحث میاره، یک قسمتی شد در ذیل بحث میاره. وسط این دو قسمت اون شق دیگر رو که هدف محصل و ذاته و تقسیم میشه به اقسام اونو میاره. من الان قبل و بعد این شق دوم رو ذکر کردم، از رو هم تطبیق میکنم. یعنی در وقت خوندن عبارت من یک قسمتی از عبارت فعلا حذف میکنم، چون وقت خوندن اون فکر میکنم نداشته باشید. الان من اون قسم اول رو مطرح میکنم، چه بخشی رو که مرحوم لایجی فقط توضیح داده، چه بخشی رو که تقسیم کرد و احتمالش رو مرحوم کنم. عبارت توجه کنید: و یکونو، یعنی یکونو اون قایت، یکونو اون امر، زمیر رو مذکر برمیگنه به اعتبار امر، یکونو تلکلقایه امرن مشروغن. حالا یکونو این امر اما شیئن غیر محصل ذات او شیئن محصل از ذات، یا هدفیش که ذاتش حاصل نیست یا هدفیش که ذاتش حاصل. خب دیگه تقسیم دایره به نفی اثباته، از این دو قسم بیرون نیست. چون وقتی تقسیم دایره به نفی اثباتش هست میشه اصل عقلی، یه بیش از این دو قسم نداریم. حالا همین دو قسم حکمش رو بیان کنیم، همه چی گفته شده. فعین لم یکون که تا ما غلط نوشتیم، و این لم یکون درست نیست. فعین لم یکون محصل از ذات وجب ان یتحصل، باز کتاب ما غلط نوشتیم، وجب تحصل درست نیست، وجب ان یتحصل درسته. اون کتاب قدیمی خوده جوهرش این برونور رفته، درست خونده نمیشه، ولی اونم ان یتحصل نیست. وجب ان یتحصل بالحرش، اگر هدف محصل و ذات نیست واجب است که با حرکت تحصیل شود، و الا یعنی اگر با حرکت تحصیل نشود لکان طلب طلبن للاشه. اگر نتونیم تحصیل ذات کنیم حرکت میکند، برای چی؟ برای رسیدن به هیچ. طلب میکند هیچ را، لاشه این هیچ، طلب هیچ کار میکنه و طلب هیچ محاله. پس حتما باید دنبال ذات بره، ذاتی که با حرکت تحصیل میشه. اینجا توجه کنید به اون فرضی هم که قابل نیل نیست و قابل تحصیل نیست داره اشاره میکنه، ولی فقط اشاره میکنه، به تصریح بدن نمیکنه، بعدن تحصیل میکنه. خب و شیء المحصل بالحرکت، این داره توضیح میده این دست رو، شیعی که با حرکت خودش تحصیل میشود، یکون و اینن او وزن او کفن او کمن او مایت و آمی کمالاتی کسی. مایت و آمی یعنی اوصاف این، اوصاف وز، اوصاف کف، اوصاف کم، از جمله مثل محاضر که گاهی از اوقات این تحصیل نمی کنه، محاضر که با این رو تحصیل می کنه، این براش هست، مماثر رو میخواد تحصیل کنه. که مثال زده نه فعلا عقلیه، فعلا عقلیه، اینا حسیه درست، ولی ما اینجوری تقسیم نمی کنیم. این که تقسیم شما یه تقسیم دیگه نیست، به همین نحوه که ما تقسیم کردیم توجه کنیم. و این ایزه در این هنگامی که هدف محصل نیست و حرکت برای تحصیل ذات هدف است، این نما یکون الحرکت لتنالو ذات المشروب. ببینید حرکت برای ذات است و ذات هم قابل نیله، قابل به دست آمدنه. در چنین حالتی حرکت لتنالو ذات المشروب، حرکت به ذات مشروح میره، منتهی میشه. وقتی منتهی شد متوقف میشه. و حرکت فلک این چنین نیست، یعنی متوقف نمیشه. پس برای رسیدن به ذات مشروح نیست، پس مشروحش غیر محصل ذات نیست. حکم من بیان کردم ایشون بیان نشد، ولی منظورش بیان حکم بود، توضیح نداد، بعدا توضیح نمیده، بعدا این مطلب توضیح نمیده، ولی شما باید اضافه کنید حرکت لتنال و ذات المشروب و با نیل به ذات مشروب حرکت ینقته، در حالی که حرکت فلک لا ینقته، پس برای تحصیل ذات نیست. بنابراین هدف فلک باید ذاتش قبلا موجود باشه. فلک حرکت نمی کند برای عینی یا برای وزنی یا برای کیفی یا برای کمی که می تواند ذات اینها رو تحصیل کند، حرکت می کند برای چیزی که ذات اون چیز رو نمی تواند تحصیل کند و برای چیزی دیگر اون ذات حرکت می کند. خب و این کان شیئا محصل از ذات، من اینو نمی خوند فعلا. ده خط بیان پایین تر و القسم الاول، سه خط به آخر صفحه مونده و القسم الاول، این قسمی که غیر محصل ذاتی، همینی که الان چالا مطرح می کردیم، اینی میخواد ایشون تقسیم کنه. این قسم من از خارج توضیحشو گفتم الان می شود. اون قسم محصل ذات رو اقسام داره، اونو در وسط گنتون دهیم شد، اونو فعلا نگفتم، اگر رسیدم می خود آقای درستم بردم. و القسم الاول اعنی، چون فاصله افتاده قسم اول تفسیر میکنه خودش، یعنی ما یکون المطلب شیئا غیر محصل ذات محصلا بالحرکت، اونجا که هدف ذاتش محصل نیست ولی با حرکت حاصل میشود. لا یخفی، یعنی با حرکت احتمال حصولش هست، نه حتما حاصل میشود. چون اگه بگید حتما حاصل میشه دیگه نمیتونی تقسیمش کنید به اینکه یا حاصل میشود یا حاصل نمیشود، ایشون داره تقسیم میکنه به اینکه یا حاصل میشود یا حاصل نمیشود. این با حرکت حاصل می شود، یعنی شأنش این است که اگر بخواهد حاصل شود باید با حرکت حاصل شود. وقتی این دو قسم میشه، یا حاصل می شود یا نمی شود. نه محصلا به حرکت بگید که بالفعل با حرکت حاصل می شود. اگه اینطوری معنا کنید دیگه نمیتونی تقسیمش کنید به اینکه یا حاصل می شود یا حاصل نمی شود. چیزی که بالفعل حاصل می شود یا حاصل نمی شود در موردش معنا نداره. پس باید بگید محصلا به حرکت، یعنی اگر بخواهد حاصل شود با حرکت حاصل می شود. یعنی تقدیری بگیرید، تنجیزی ندید، وقت تقسیمش کنید. لا یخلو اما ان یحصل وقتا ما، یا بالاخره حاصل می شود در اوقاتی از اوقات حرکت، او لا یحصل ابدا، یا هرگز حاصل نمی شود هر چقدر حرکت کنید نمی رسید. این حصل وقتا ما، اگر حاصل شد وقتا ما، وجب انقطاع الحرکت و طلب، حرکت و طلب باید قطع بشه. عند حصول، قبل از حصول حرکت هست، اما این در حصول حرکت قطع میشه. این قانون حرکتی که اگر به هدف میشید قطع کنید. و این لم یحصل ابدا، این سرخط آمدن ها رو حالا اگه بپسندیده رو نده، خیلی لزومی نداره این دو عبارت رو تفکیک کردن. و این لم یحصل ابدا، اما اگر هدف ذات اون، هدف تحصیل ذاته و این ذات هرگز حاصل نمی شود، در حالی که و کان المتحرک یطلب او ابدا، متحرکم که فلکه دائما داره طلبش میکنه، ذات هیچ وقت حاصل نمیشه، اینم همش دنبال اون ذات هیچ حاصل نمیشه. خب فهو طالب المحال، متحرک در این صورت طالب محال میشه. و هو یعنی طلب محال، محال من التصور العقلی المحض، من تصور داریم، من المتصور نداریم، متصورم به شون برسیم، متصور عقلی مسکم و فلکه چنین کار لغوی انجام میده، من تصورم درسته، این چنین کاری از تصور عقلی مرد ناشی نمیشه. شما میدونید حرکت یه فعله، فعل حادث احتیاج داره به مقدمات، در ما همینطور تصور کنید ملاحظه متوجه میشید که وقتی ما میخوام فعلی انجام بدیم اول فعلی تصور میکنیم، بعد به فایدهش تصدیق میکنیم، بعد اقدام میکنیم تصدیق. فلک هم همینطوره، فلک اگر بخواد فعلی انجام بده اول تصورش میکنه، بعد تصدیق به فایدهش میکنه، بعد انجامش میده. خب حالا تصور، تصور عقلیه، تصور عقلی هیچ وقت به امر لفظ تعلق نمیگیره. وقتی من نمیتونم این امر رو تحصیل کنم، هیچ وقت حرکت عقلانی برای تحصیل او انجام نمیدم. ممکنه یه حرکت حیوانی یا یه حرکت طبیعی انجام بدم اشتباها پیش برم، ولی حرکت عقلانی انجام نمیدم، یعنی حرکتی که عقل من اجازه این حرکت رو صادر کنه انجام نمیدم. و فقط حرکتش عقلانیه، یعنی با عقل خودش اراده میکند و بعد این حرکت انجام میده. با وجود این تصور ممکن نیست ذاتی رو که قابل تحصیل نیست تحصیل کنه. پس و هوه یعنی طلب محال یا طلب ذاتی که تحصیلش ممکن نیست و تحصیلش لغو است، این چنین طلبی محال است که از تصور عقلی محض ناشی شود. تصور عقلی به دنبالش تصدیق عقلی میاد، به دنبالش اراده عقلی میاد، اینا همه تعلق میگیرن به یک امر ممکن، نه به یک امر لغو. محال است از تصور عقلی که برای فلک است چنین امری صادر شود. خب قسم اول رو با تمام شکوهش مطرح کردیم، قسم دوم که وسط این قسم اول آمده میذاریم برای بعد، این فائزن المشروق هم نتیجه کل مبحث اونم میذاریم برای بعد. پس ما قسم اول رو توضیح دادیم، مرحوم لاهیجی تیکه تیکه کرده بود، ما همه رو یه جا ذکر کردیم، قسم دوم باقی میدید این کل برسه رو درست.